اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح تیم کمپه. تیم کمپ یه پلتفرم آنلاین مدیریت پروژه است که باهاش میتونید همه فعالیت های پروژه و تیم رو خیلی ساده مدیریت کنید. با استفاده از گانتچارت شمسی، داشبورد و گزارش های پیشرفته تیم کمپ امکان کنترل دقیق پیشرفت پروژه و تیم رو دارید. برای آشنایی بیشتر با تیم کمپ به صفحه پادکست در سایتشون سر بزنید. teamcamp.me/10ampodcast teamcamp.me/10ampodcast.
ما برگشتیم باز با قسمت هفتم.
ما برگشتیم از استودیو رفته بودیم بیرون، برگشتیم الان مؤدبانه است که سلام بکنیم.
برگشتیم به گوشهای شما، راست میگی، سلام میکنیم به شما.
اینه اثرات اینه که 6 تا اپیزود پشت سر هم داریم ضبط.
آره، ما امروز ترکوندیم و 6 تا ضبط کردیم، هفتمیه و
هفتمین قسمت از پادکست ده صبح.
خوش اومدین. همه این کارا رو ما داریم میکنیم که هیچ وقفه‌ای در واقع منتشر کردن اینا پیش نیاد، تداوم پادکستمون حفظ شه و شما هر هفته خلاصه معتاد پادکست ما بشین.
ولی خب اگه فکر نکنید که اگر که نظر میدید، ما مدت ها قبل اومده دیدیم نظر که میدیم، واقعا نگاه میکنیم و تا جایی که بتونیم ترتیب اثر میدیم. حتی بعضا شده که مثلا چیزایی عوض کردیم. ما خیلی از کارهایی که الان داریم میکنیم یه دور همی بود، ما توی آذر ماه 96 برگزار شد، الان داریم ترتیب اثر میدیم. این یه مقدار دیگه مثل سریال مهران مدیری نیست همون روز ساخته بشه، همون روزم پخش بشه.
ولی ما در واقع فکر میکنم از یکی دو هفته دیگه اینها رو منتشر بکنیم و منتظر میشیم که خلاصه تا جایی که بتونیم بازخورداتون رو اعمال کنیم.
علاوه اینکه خب خود این پادکسته، خیلی وقتا بحثایی که اتفاق میفته حواشی پادکست، اون بحثا آموزشش بیشتره تو سوشال مدیا، لینکدین، توییتر، بله، اینستاگرام، نمیدونم ایمیلی رد و بدل بشه، صحبتی همدیگر حضوری ببینیم، اونم جنبه آموزشی زیادی داره.
البته ما اصلا هدفمون اینه که 50 قسمت ضبط کنیم تو این فصل، در نتیجه واقعا 5 تا 6 تا 10
بالای 50 تا. خیلی کار سختی نیست.
خب میسم، امروز مهمونمون کیه؟
ما امروز در خدمت آقای رضا زرنوخی هستیم، مدیر عامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی یا ITDF، یکی از قدیمی ترین VC اکسپرت های ایران، کسی که سالها، شاید 14-15 سال، بالای 10 سال سابقه سرمایه گذاری استارتاپی داره. خودم از ایشون خیلی چیز یاد گرفتم و فکر میکنم که این صنعت به ایشون مدیونه بابت همه کارهایی که کرده و همه کمکهایی که ایشون کرده. ایشون الان که من صحبت میکنم مدیر عامل انجمن وی سی یا انجمن دیگه‌ای که به خاطر خلاصه اسمش رو می‌شناسیم، انجمن وی سی هم هست و نقش صنفی این تی پی هم داره. این مصاحبه رو هم که ما 29/9/96 اون شبی که زلزله اومد ضبط کردیم در حاشیه جشن یلدای کارآفرینی.
خب خیلی هم عالی. ما فکر میکنم 6-7 دقیقه داریم، راجب چی حرف بزنیم؟
بیا راجب یک موضوع چالش برانگی صحبت بکنم که من خیلی دوست دارم، هر وقتم میگم دعوا میشه.
یک برق یک زمانهای تو چشم میسم میزنم و یک لبخندی میگم، میفهمم یک کار شیطنت هم
مثل اینه که کارتونه قدیمی بود. آره، مثلا این به حق اینجوری میزد اونجوری میبینیم آقا منو.
از جمله آره دیروز رو سن در رویداد
بگذاریم. ببین، من اعتقاد دارم به این که شتاب دهنده علارغم این که ما پول میده، درصد سهام میگیره، سرمایه گذار نیست.
به شما من شما رو استارتاپ، من تو رو سرمایه گذار میبینم.
من مخلصم، حالا فرض کنیم
به ما، به من، من میگم به شما سرمایه گذاره کپیتالیست اینطوری
باشه دعوت کرد دست درد نکنه. شتاب دهنده سرمایه گذار نیست و خیلی ها اصلا یکی از اشتباهایی که استارتاپ ها به نظر من میکنن اینه که پول میخوان میرن دنبال شتاب دهنده و بدبخت میشن.
من تا حالا این سوال فکر نکرده بودم، ولی الان اگه بخوام فکر کنم میبینم که یه المان سرمایه گذاری داره، به هر حال داره به تو یک پول و یک سری خدمات میده و سهمت رو میگیره، یه مقدار سهمت رو، درست؟
آره.
شتاب دهنده این کار که میکنه،
خب؟
و اگه تو بعدا موفق شی و بزرگ شی میتونه اکزیت کنه و فلان. پس اون رفتار سرمایه گذاره که داره.
آره رفتارشو داره.
خب
ولی خب چی میده جز پول و اون کاری که داره، اون امکاناتی که داره در اختیارت قرار میده؟ اصلا کارش تاب دهنده مگه اینه؟ کارش تاب دهنده اینه که خدمات منتورشیپ به تو بده، مشاوره بده، آموزش بده و یه سری جا و اینا گرون حساب میکنه پات اگر که بخواد.
من ریز قیمتاشو نمیدونم ولی
آره مثلا 40 تومن 25 تومن 40 تومن 50 تومن دارن پرداخت میکنن دیگه. خب. تاب دهنده مثلا برای سایکل 6 ماهه مثلا.
خب
بعد خب خیلی گرون فروشه، 15 درصد سهامو داره میگیره که ممکنه که تو راند بعدی 10 درصد سهامو 1 میلیارد تومن بخوای بدی. واقعا 5 میلیون تومن نمیارزه اینقدر.
تو یعنی میگی اصلا کار معقولی نیست یه استارتاپ برای تو شتاب دهنده؟
چرا اگر که شتاب دهنده تو واقعا خدمات منتورشیپ آموزش خوبی بده چرا که نه؟ یا اگر شبکه مؤثری داشته باشه چرا که نه؟ ولی یه روزگاری بود که الان چطور هر ایرانی یک ویسیه، یه روزگاری بود که هر ایرانی یک شتاب دهنده بود. خب معلومه ما اینقدر منتور مشاور نداریم. خب چی داره میده؟ فقط داره جا میده. جا استارتاپ خیلی ارزونتر میتونه بیرون به دست بیاره. مسئله من اینه، دردی که دارم اینه، اگه که دنبال پولن، اون پول سیدمانی اول مثلا 5 میلیون اول، واقعا چرا باید برن سراغ شتاب دهنده؟ چرا جای دیگه تامین نکنن؟
ببین این که شتاب دهنده آخر اون سیکلشون کمکشون میکنه سرمایه گذار پیدا کنه، به نظر چقدر ارزشمنده؟ آیا فکر کنم تو ایران خیلی موفق نبوده نه؟ یعنی الان که برمیگم نگاه میکنم استارتاپ های بزرگ و مهمی رو که میشناسم تقریبا هیچ کدوم خیلی به ندرت از توی یه شتاب دهنده در اومدن.
آره یا از قبل بزرگ بودن و بعدن رفتن توی شتاب دهنده و مثلا از قبل کسب و کاری بودن رفتن توی شتاب دهنده. حالا اسم نبرن. ببینید یه رویدادی اومد پیش ما یا مثلا موردی پیش اومده از شتاب دهنده ها، واقعا اومدن گفتن که آقا یه پولی ماهانه بدین به ما که ما استارتاپ ها رو براتون مانیتور بکنیم، معرفی بکنیم. بعد من پاسخی که معمولا بهشون میدم اینه که خب ببین دونه دونه این استارتاپ هایی که تو میخوای من معرفی بکنی احتمالا میان بعدن برای من اپلای میکنن، درخواست سرمایه گذاری میکنن، به خاطر اینکه الان توازن به نفع وی سی است. تعداد وی سی ها بسیار کمتر از تعداد استارتاپ هاست. اینا میان سراغ من، تو چیکار داری میکنی؟ میخوای پیچ دی بذاری، نمیدونم دمو دی بذاری؟ اینا خودشون میان، من جداگانه میام این کار رو انجام میدم. خیلی کار ویژه‌ای به نظرم اتفاق نمیافته، مخصوصا با این وضع منتورشیپی که الان هست توی استارتاپ ها. میبینیم دیگه خروجیشو، مثلا استارتاپ های بعضی شتاب دهنده ها یا بعضی از کوورکینگ اسپیس ها هست که ما واقعا اون اول سعی میکنیم دیگه باشون صحبت نکنیم، چون میدونیم فرهنگ داخلی اون مجموعه خرابه.
خب این پس الان خودتو بذار جای استارتاپه. خب استارتاپه میتونه با یه قیمت کمی بره توی به قول تو کوورکینگ اسپیس بشینه. خب مسئله جا و ایناش حل بشه و اینترنت و همه چیش اون داستاناش حل میشه. خب حالا فرض کنیم یه مقدارم به هر حال پول میخواد دیگه، مثلا پول حالا سرور، پول مارکتینگ، پول هر چی که هست، اون پول رو از کجا بیاره؟ خب
قاعدتا یه مقداری بعد پسنداز کرده باشه، بوت استرپ بتونه بکنه، نمیدونم از باباش بگیره، قرض بگیره از بقیه تریپل اف، بره مخ یکی رو بزنه که بده اتفاق بیفته. این نکته امید، من فکر میکنم که تو این قضیه بین تهران و شهرهای بزرگ و شهرهای کوچیک‌تر به شدت باید تفاوت بذاریم. مثلا توی شهر کوچیکی که خیلی دورم هست از تهران ولی خب به هر حال یه استارتاپی داره کار میکنه، این دسترسی به منابع مالیش به نظر میاد که خیلی راحت‌تره. به طرز عجیبی
شده.
رقابت کمتره، طرف به سادگی میتونه بره تو مرکز رشد دانشگاه پذیرش بگیره. و مسئله جاش کجا و اینترنت رو نمیدونم فلانش این حرفا از ایناش هم پایین‌تره.
آره تازه نظرم اون اونقدر چیز مهمی نیست، درسته؟
مسئله جا شاید تو تهران خیلی مسئله است، هزینه به شدت بالاست.
نه یعنی بالاخره یه جوری پیدا میکنه حالا خونه این فلان، یعنی بالاخره یک راه حل هایی براش هست. ولی اگه تو باید مثلا پول بدی یک خدماتی رو برای آیتیت بگیری یا پول بدی به هر علتی مثلا دیجیتال مارکتینگ کنی که باید مثلا تبلیغ کلیکی بخری، که باید پول میخوای واقعا.
یه حرف دیگه بزنم، یه ذره دیگه فوش بخورم
یا ما مشتم حرفایی که میسم میزنه فوش میخوره، لطفا به خودش فوش بده، من هیچ مسئولیتی دارم.
ببین مثلا استارتاپ 50 میلیون تومان پول میخواد. خب اگر که استارتاپ نتونه 50 میلیون تومان از قبل تامین کرده باشه، یا اگر که اینقدر مهارت نداشته باشه که 50 میلیون تومان رو در بد و شروع کارش بره تامین بکنه با روشه غیر از شتاب دهنده و این حرفا، این آدم میخواد چیکار بکنه؟ این جزء مهارت‌های ذاتی و ویژگی استارتاپ باید فروش از این جنس باشه، فروش تیم و ایدهش باشه. خب بتونه اگر که الان نتونه 50 تومن رو جمع بکنه بعدا چه شکلی میتونه 500 تومن جمع بکنه.
آره فقط ممکنه این 50 تومن طول بکشه، میدونی، حتی اگه تو بخوای بری حتی وام بگی، حتی بری از یک انجل اینوستر یا سرمایه گذار چی میگن فرشته،
فرشته آره،
آره پول بگیری، این ممکنه چند ماه حتی همین هم طول بکشه، درسته؟
آره قطعا. ولی خب به هر حال
البته حتی تو اکسلراتور هم بخوای بری چند ماه شاید طول بکشه تا اپلای کنی،
اپلای بکنی وارد بشی پولت بیاد، بعد ممکنه پولت یوهو بهت ندن، آره، نمیدونم مثلا کی پی آی بدن ماهانه بهت پرداخت بکنن. تهش اینه که فکر میکنم استارتاپ قاعدتا باید از قبل رفته باشه،
اصلا فکرشو کرده باشه،
فکرشو کرده باشه. اگه فکرشو نکرده باشه نمیتونه پیش بره. این اگر دنبال این 50 تومن شتاب دهنده باشه، این 50 تومن به سرعت برق و باد تموم میشه.
یه مثال خیلی جالب برات بزنم، اگر اشتباه نکنم بنیانگذارای ایر بی ام بی بودن که تو یه برهه‌ای در واقع شروع میکنن خرج کردن پولاشون و پس اندازشون و بعد از کردیت کارتشون شروع میکنن خرج کردن اینا،
دیگه تموم
بعد
میشه.
آره بعد نمیتونن سرمایه جذب کنن، دیگه تموم میشه. بعد یهو سر انتخابات فکر کنم اوباما مککین مال اون موقع بوده، من امیدوارم حافظم درست یاری میکنه، اگر که اشتباه بود من ببخشین، ولی فکر میکنم همین بود قصه. و اینا یهو به ذهنشون میرسه سر یک داستانی که آقا ما یک سری کنفلکس درست کنیم، کنفلکسی که صبحانه میخورن، یه سریش او اوباما سیکرش هم مثلا ام مککین یه همچین چیزی، و اینا رو لیمیتد ادیشن میفروشن و میرن این کارو میکنن، میزنن میفروشن مثلا چند هزار دلار پول در میارن، اینو بر میگردن. و بعد همین فکر میکنم این پال گراهام یه وای کامبینیتور بوده که وقتی میبینه اینا اینقدر آدم های خفنی هن که وسط اون بیپولی یهو رفتن یه کار عجیب اینطوری کردن پول در آوردن، اینا میگن این آدم ها
جهنم شده،
جهنم شده، استارتاپشون هم میتونه موفق شه. خیلی مثال جالبی بود. داره
میدونی امید، حالا اینا من بگم و دیگه خلاص. مایه سرمایه گذار یکی از پارامترهایی که بهش دقت میکنیم اینه که طرف حاضر شده از پول توی جیبش خرج بکنه یا نه. کسی که مزه خرج کردن، به قول درد خرج کردن از جیب خودش رو نچشیده باشه یا نکشیده باشه، احتمالا ممکنه که نسبت به پول منم ول خرج باشه.
یه مثالی هم داشتیم فکر میکنم که مهمونی داشتیم حداقل تو کلاسای من بود، الان یادم نیست کی، ولی صحبتش همین بود، میگفت من با هم بنیانگذارم یه نقطه‌ای رسیدیم که احتیاج داشتم اون مثلا یه 2 تومن چک بده و ریسک کنه رو اون 2 تومن و نکرد.
مهمون بود علیرضا ترابی بود. آره توی فصل اول.
آره و میگفتش که اگه حاضر نیست برای استارتاپ 2 تومن ریسک بکنه احتمالاً شریک خوبی برای من نیست.
آره واقعا حرف درستی. خب نظراتتون بعد و بیراهاتون رو به من بگید.
آره همه رو بفرستیم برای
میسا، خوشحال میشیم. کامنت بذارین در شنوتو اگر که ما رو میشنوید، در شنوتو برای
توییتر، ایمیل، تلگرام. آره.
فید هم داریم در آیتیونز، اپلیکیشن
میسا هم اینستاگرام هم داره. آره. بعد خوشحال میشیم
صحبت آقای زرنوخی رو بشنویم.
آره امیدواریم که این هم براتون مفید باشه.
مرسی و خدا نگهدار.
خدافظ.
دکتر خیلی خوش آمدید. من یکی از مشکلاتی که شخصا دارم اینه که هیچ وقت اسم صندوق شما رو کامل یاد نگرفتم و نمیتونم بگم. میشه یه بار بگین خلاصه ما یه وقت اشتباه نکنیم توی
حالا این مشکل رو ما خودمونم داریم. من چند وقت اگه اختیار مالکیتی داشتم اسمش رو عوض میکردم. صندوق ما سال 68 که ایجاد شده یه اسم طولانی تری داشته، بوده صندوق حمایت موقع استارتاپ و کارآفرین و فاندر و دیولپر نبوده. دقیقا اسمش این بوده، صندوق حمایت از مخترعین، مکتشفین، مبدعین و پژوهشگران. یه اسم اینجوری بوده. شبکه بانکی ایجاد کرده بود برای اینکه در واقع اون فاز تعامل مالی رو خارج از شعبه و ساختار سنتش رو انجام بدن، با این روی کرد شروع کرد. دو سال 74 در واقع عوض شد و شد صندوق مالی توسعه تکنولوژی. حالا چون اسمش خیلی در واقع خاصه، یه ایران هم داره، قطعا همه ممکنه یه توسعه تکنولوژی ایران. آره الان اگر همین ساختار سهامدارا بخوان اسمو ثبت کنن قطعا نمیتونن، چون یک دولتی که نیست. اون موقع خب میدید مثل دامنه خاصه دیگه، الان اسم خاص بوده ثبت شرکت ها سختی نبوده. ولی ما دوست داریم در واقع تو فضای ادبیات فارسی خوب نیست، ولی مثلا ITDF هستیم دیگه، ایران تکنولوژی دیولپمنت فاندیم، ولی خب دقیقاً همون صندوق توسعه تکنولوژی. ولی دقیقاً رسانه‌های خبری همیشه میگن صندوق توسعه ملی حمایت کرد، اینوست کرد، فلان کرد، چون
دلتون پره.
آره ولی حالا با دی برندی شما کمک کنید درست کنیم ساختار حقوقیش، چون سهامدارا 89 تا سهامدار داریم خیلی سخته برگردونه. نه 89 تا سهامدار بخشید
و ترکیبشون دولتیه یا خصوصیه؟
نه ببین تقریبا حدود 60% خصوصی هن، 40% چند جا هستن که مثلا بانک دولتی هن، یکیش بانک کشاورزیه، یکیش بانک ملی ایران و بانک صنعت اومدن. دولتی که میگیم اینجوریه، بنابراین یه شرکت سرمایه گذاریه که چند تا سهامدار دولتی داره. آره ولی مثلا هیچ بودجه ای نداره، این بر اساس در واقع ساختار سرمایه و تامین سرمایه انجام میشه. بعدن هر دوره در واقع منابع بخوایم باید افزایش سرمایه بدن این شرکت، ثبت شرکت ها بشه، مطابق قانون تجارت هستیم، شرکت سهامی خاص هستیم.
ما شاید این سوالی که من میخوام بپرسم بعد نبود، مثلا 4-5 دقیقه دیگه میپرسیدم این رو گفتگو گرمتر میشد و شاید خیلی هم به قول معروف پرسیدنش موضوعیت نداشته باشه، ولی اخیرا دیدیم که صندوق توسعه ITDF این بهتره خیلی به قول معروف توی دیل های بزرگ اسمش رو داریم میبینیم. شما اصولا موفق میدونید صندوق رو به عنوان کسی که توی هدش هستین؟ ما سهامدار نیستیم، فقط خلاصه یه سری آدم توی اکوسیستم کارآفرینی کشور هستیم که کنجکاو. موفق میدونین ITDF؟
بله ما در واقع یه VC فاند نیستیم، یه VC فرمیم، چون VC فاند معمولا تو بورس شکل میگیره و میتونن در واقع سرمایه گذارای کوچیک بیان یعنی یونیتاشو بخرن. به عنوان یه VC فرم هستیم. با توجه به سابقه زیادی که داریم الان موفقیم. چند تا دلیل موفقیت میخوام بگم. یه بخشش بازدهی مالی که داره که در واقع سرمایه‌گذارا راضی نگه می‌داره و از شیر هولدراشو. یه بخش دیگه‌اش اینی که این صندوق در واقع پایدار مونده، ولی در سال‌های اخیر در واقع با توجه به این تمرکزی که روزه استارتاپ‌ها شده و در واقع دیلای که رو حوزه اتفاق می‌افته اسم صندوق بیشتر دیده شده. خب ما اولین در واقع تجربه‌مون حوزه IT نبود، ما سرمایه گذاری بودیم که تو اکوسیستم SME ها و در واقع شرکت های تو حوزه فناوری در واقع سرمایه گذاری کردیم، مثلا تو حوزه بایوتکنولوژی، تو حوزه سخت افزار الکترونیک، تو حوزه تجهیزات پزشکی و اینا. از سال تقریبا 88-89 وارد حوزه IT شدیم و حالا به کمک دوستان یه سری پروژه هایی در واقع رفتیم، ولی یه عرشفت خیلی خوب پروژه اولیمون داشت، پروژه کافه بازار بود و دیوار. اولین در واقع سرمایه گذار پروژه کافه بازار و دیوار ما بودیم. یه پروژه‌ای بود به نام فارسی وب شریف که بعد شد همراه همزبان ایرانیان و همینطور در واقع بعد از این که واگذار شد به سرمایه گذار بعدی اسمش عوض شد. اون خیلی روتمون تاثیر گذاشت. اولین تاثیرش این بود که خیلی زود اگزییت نباید بکنیم. ما خیلی زود اگزییت کردیم. خب کافه بازار یه پروژه خیلی خوبیه. تا بعد اون در واقع اومدیم به پورتفوی حوزه استارتاپیمون رو زیاد کردیم و بازدهی های چند سال اخیرمون خب بخشش که افشا نشده. ما امسال تصمیم گرفتیم که اوای اتفاق مثبت تو اکوسیستم افشای دیل واقعی باشه و اون در واقع پروژه مشارکت علی بابا با تیم سراوا و هولدینگ توشا اونجا اتفاق افتاد. شاید انعکاس در واقع این خبر خیلی خاص بود و انتظار نداشتن خیلی که در واقع اتفاق اینجا بیفته، ولی افتاد. به لحاظ سرمایه گذار اینجوری میخوام بگم، میدونید بانک ها خیلی سخت وارد حوزه سرمایه گذاری میشن، ولی در موقع که ما در واقع رو استارتاپ سرمایه گذاری میکنیم یکی از مقاومت های چند تا بانک دولتیمون مثل بانک صنعت اومدن که به روی کرد استارتاپی در واقع خیلی توجه داری اینی که این شرکت سرمایه گذاریش رو حفظ کنه. چرا؟ چون در واقع پلتفرم حمایت از کارآفرینای جوان رو داره انجام میده و از این ناموفقه. خب چون قاعدتا بورسی نیستیم عدد سود و انتفاع تقسیم شده در واقع نمیشه بیان کرد، آره افشا شده نیست، ولی یه نکته خوبی که سهامدارای ما همراهیمون کردن که تا الان به جای اینکه فشار بیارن برای تقسیم سود اجازه توسعه دادن. اینو من میتونم شفاف بگم که شاید بیشترین همراهی که دامن شده به عنوان مدیر اون صندوق این بوده که تمام اینوستای ما و اگزیتای ما رو اجازه دادن دوباره سرمایه‌گذاری کنیم و پورتفولیومون رو بزرگ کنیم.
چی شد که گفتید تصمیم گرفتین که افشا بکنیم؟ به نظر همه شوکه شدن.
خب حالا شوکه شدنشو من نمیدونم، چون واقعا خیلی خبر پیچید و اینقدر ازش تفسیر اومد بیرون، هر کسی یه جوری تفسیر کرد.
آره
خب من چون خودم در واقع جزء هیئت مدیره انجمن وی سی ایران هستم، همیشه بین خودمون حرف هست که چه اتفاقی داره میفته. همه دارن میگن، حالا مثلا تو پنل قبلی که دوستان داشتن صحبت میکردن، همه اصرار مجری بود که عدد آمار افشا بشه و همه در رابطه با اینوستورا، حتی استارتاپ ها احتیاط میکنن که اسم در واقع اینوستورشون رو بگن. این خب یه چالشی بود. دو سه بار ما خودمون این انتظار رو داشتیم که واقعا این اتفاق بیفته تو اکوسیستم و افشا بشه. منتها این قصه چون رسانه‌ای شد قبل از این که رسمی بشه و مذاکرات خیلی طول کشید، ما رو تحریک کرد که بیایم در واقع فضای جدید رو فراهم بکنیم. منتها خیلی اول می‌خواستیم مدیریتش کنیم، فضای انعکاسش رو بیایم تو یه روز خاصی، ولی با اتفاقی که در واقع تو اجلاس D8 افتاد و موضوع تخصصی ونچر کپیتال بود، چون این انعکاس بین‌المللی داشت بین 8 کشور اسلامی که با ایران کار میکنن، این در واقع این اتفاق گفتیم بیام اونجا اعلام بکنیم که دو تا در واقع بهره برداری رو بکنیم. یکی تو اکوسیستم انعکاس در واقع یه دیل واقعی بشه، هم عدد هم در واقع جوین شدن چند تا، همین که در واقع یه مقیاسی رو بدیم به کشورهایی که همتراز ما مثل ترکیه، مثل مالزی، اندونزی که دیلای خوبی توی ایران انجام میشه. اون موقع مثلا تصویر جدی نداشتن. یه اتفاق باعث شد که خب اون روز خبر خیلی ساده بود، فقط ما یه صفحه بنر گذاشتیم تو چیت، ولی تحلیلایی که درست شده و سوالایی که بعد درست شده و این دوستان اومدن در واقع اظهار نظر کردن و اتفاق خوبه شد، خیلی اینو تکثیر کرد. و الان دنبال این هستیم که کسایی که دیلای جدی میکنن حداقل بعد از رانده یک. ببینید یکی از مشکلات دیلا که افشا نمیشه مربوط به ریسک شکسته. ریسک شکست در واقع توی استارتاپ ها گاهن سرمایه‌گذار نگران میکنه که اگه مثلا افشا بشه و در رقابت بین چند تا استارتاپ مشابهمون شکست بخوره، موقع پاسخگوی در واقع سهامداراشون و شرکاشون چجوری باشن. ما سعی کردیم اینو بیاریم رو رانده در واقع یک به بعد، رانده در واقع دوم که ریسکای فنی در واقع برطرف شده، پلتفرم خوب شکل گرفته، بازار رو در واقع گرفته. حالا در واقع تو اسکیل اپ کردن ممکنه بازم ریسک باشه، این منطقیه، تو اونجا در واقع این اتفاق بیفته. گرچه الان در واقع تو اکوسیستم میبینم چند تا پلتفرم دارن ایجاد میشن که اون دیل اولی هم حداقل شاید بدون عدد رقم بیان بگن که مثلا تو سید این 10 تا استارتاپ و فلان شتاب دهنده یا فلان در واقع انجل اینوستور یا وی سی فرم یا وی سی فون داره این کار میکنه. امسال که داره بورس اضافه میشه به اکوسیستم و شرکت های وی سی بورسی که قطعا این پورتفوها خیلی شفاف افشا خواهد.
من یه سوال خیلی کوتاه دیگه راجع به اون دیل معروف بپرسم و ازش بگذاریم. من به ذهنم رسید که به نظر میومد تصمیم برای افشا خیلی تصمیم یهویی بوده، هم توی برنامه دی 8 نبود، ما یوهو شنیدیم، نمیدونم تو کانال تلگرامی دیدیم، به قول شما فقط یه دونه اسکرین بود، اسکرینه حتی فوندش انگار که مثلا یه نفر همونجا اومده بود تایپ کرده بود. واقعا اینطوری بود یا از قبل تصمیم گیری راجع به اینکه در این روز خاص این اعلام انجام بشه گرفته شده بود؟
حالا شاید من این اولین بار میگم، ما تا شب قبلش رو جزئیات دیل مشکل داشتیم، مشکل در واقع والویشن و عدد و اینا نبود، مشکل در واقع ترم شیت بود و حقوقی. خیلی بچه‌ها جلسات سنگینی داشتن، تو صبحش در واقع انتظار داشتیم برطرف بشه و ما بعد از ظهرش بتونیم پیش تفاهمی رو در واقع بین پارتنرها داشته باشیم. ظهرش من با مدیر عامل در واقع سراوا که تو اجلاس بودم به ذهنم رسید، گفتم اگه میرسه و توافقات نهایی شده خب بیایم اینجا افشاش بکنیم. ولی جالب بود، داشتیم ما دو نفر صحبت میکردیم، من همزمان یکی از دوستای در واقع مونیتور گوشیشو نشون داد، گفت ببین نوشته در همکنون در حال در واقع به افشای فلان، بعد گفت شمایید، گفتم نه فعلا در رابطه با این اتفاق الان فعلا ما دو نفر داریم صحبت میکنیم، گفت پس یه اتفاقی داره دور بر میفته. و به نظرم این موضوعی که شما میگید افشاش در واقع قرار بود انجام بشه، منتها همزمانیش با اون ایونت در واقع وی سی شد قبلا تو برنامه نبود.
سوال من اینه که حالا توی همین دیل و این ادغام شما چقدر خودتون رو قرار دخیل بکنید، حالا غیر از در واقع مالی بیاید حمایت های دیگه، حالا آموزشی، انتقال تجربه از کاری کنید که این واقعا دیل خوب شکل بگیر و اسکیل کنه، چقدر وارد میخواید بشین؟
درست. ببینید قطعا ما به عنوان سرمایه‌گذار اولیه در واقع کلن توشا که شامل علی بابا و جاباما و هلو پرشیاس و یه در واقع گروه دیجیتال مارکتینگ به نام برندیست، قطعا از اول درگیر بودم. من تو هیئت مدیره بودم، کلی از مشکلاتی داشتیم. ما به دوستان گاهی میگم مثلا در رابطه با فیلترینگ، من چون جاباما یه مدت فیلتر شد چند مدت قبل، کلی تیم تجربه پیدا کرد میتونیم مشاوره بدیم تو سطح‌های مختلف در واقع این اتفاق افتاد. قطعا با شرایط جدید دیل و ورود در واقع پارتنر جدید ما از کمکامون کم نخواهیم کرد. یه بخش از کمکامون انعطاف نشون دادن به تیم برای اینکه خوب نیرو بگیره، خوب توسعه بده. پلنایی که پیش بینی کرده رو الزاما ما حتما سخت نگیریم. اگه قانع بشیم که مثلا این پلن نیاز به افزایش نیرو داره، نیاز به در واقع اصلاح مدل سرمایه‌گذاری یا تغییر در واقع جدول سرمایه‌گذاری داره، اینا رو ما بیام اینجا کمک کنیم. قطعا ما الان به عنوان در واقع اینوستور اولیه با همراه در واقع اینوستور جدید اون پلتفرم جدید که الان دیگه در واقع 3-4 تا برند شده و داره برندهای دیگه هم بهش اضافه میشه، قطعا باید هر کمکی رو که فضای استارتاپی انتظار داره از این اسمارت مانی سرمایه‌گذار هوشمند، کمک تو تنظیم قرارداد، ارزش گذاری، والویشن، تیم سازی، بحثایی که الان شاید حالا دوستان تو پنل خودشون هستن بیان بگن، وقتی دیل اعلام شده چالش جدیمون فشار و حجمه هکراست به سایتی که پول زیادی جذب میکنه و اینکه یه جور حالا تو بانک‌های سری قبل اتفاق افتاد، باجگیری اینترنتی. و تازه ما فهمیدیم که سیستم امنیت شبکه وقتی اسکیل اپ میشه تو بحث بیزینسی هم خیلی جدی میشه. قاعدتا اون تیمای فنی و فاندر و کوفاندر و در واقع دیولپرای خود شرکت همیشه آماده نیستن. ما به عنوان در واقع کسایی که میتونیم فسیلیتی ایجاد کنیم سر اینکه این استرس از رو تیم کم بشه، یه پلنای جدیدی پیشبینی نشده اضافه بشه و یه جایی ما در واقع مثلا تو ترم پرداخت در واقع شرایط رو تسهیل بکنیم، یا حتی یه لینک بگیریم برای اینکه مثلا تیم سازی جدیدی بشه که اون تیم سازی ربطی به اکوسیستم اون بیزینس نداشته. قطعا این کمک ها رو ما میکنیم و امیدواریم در واقع پلتفرم بعد از این دیل ارزش خیلی بالاتری داشته باشه. شاید یکی از کمک هایی که ما به عنوان اینوستر اول کردیم با این استارتاپ این بوده که در اعتماد سازی در واقع و اعتماد به نفس پیدا کردن تیم فاندر و کوفاندر برای مذاکره با یه سرمایه‌گذار خیلی بزرگتر ما خیلی تونستیم کمک کنیم. این نکتهش بوده که ممکن بود در واقع بدون حضور در واقع پارتنر اینجوری که خیلی فنی نیست و یه جور اینوستوره، شاید این اتفاق یه مقدار به سختی میافتاد و یا چالش ایجاد میکرد.
آقای دکتر اگه اجازه بدین از ITDF یه مقدار دور بشیم، بپردازیم به اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی ایران و به طور خاص به قول معروف زیر اکوسیستم سرمایه‌گذاری. با توجه به اینکه شما در صندوق به هر حال سرمایه‌گذاران نزدیک به دولت داشتین و با دولتی ها کار کردین، خیلی دوست دارم نظرتون رو بدونم که حضور دولتی ها یا شبه دولتی ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تزریق پول به استارتاپ‌ها رو چقدر مثبت و چقدر منفی می‌دونید؟
من یه تجربه شخصی خودم بگم، من تقریبا 23-24 ساله دارم تو حوزه انتقال تکنولوژی، مدیریت تکنولوژی، تجاری سازی و الان اینوست در واقع روی استارتاپ‌ها کار. اون بخش اولش رو دولت بودیم. یه زمانی مثلا من با سازمان مدیریت کار می‌کردم، موقع سازمان برنامه بودجه دقیقاً تو پوشش قرارداد انتقال تکنولوژی کشور مثلا تو حوزه تکنولوژی تجهیزات نیروگاهی. این تجربه من نشون میده که کار کردن برای بخش خصوصی خیلی پر ریسک و پر دردسره. صرفا پولش در واقع مهم نیست، یه جاهای دولت مزاحمت هم داره. این مزاحمت ناشی از بوروکراسی ممکنه باشه که بعداً بیاد تو شرایط کار ایجاد بکنه و یا اینکه ممکنه در واقع بیاد به دلیل خواسته های کوتاه مدتی که دولت داره. معمولا دولت در واقع بودجه یک ساله برای خودش میبنده، میخواد تو یک سال پروژه بده. اینجا یه اصطلاحی هست که حالا من خودم بهش میگم تله رونماییه. وقتی رونمایی انجام میشه دیگه خسته میشه. ما وقتی دیلی شروع میکنیم میگیم اول کارمونه، دولت رونمایی میکنه میگه مثلا قرار داده فلان، دولت دیگه میگه خب من کار انجام دادم، گزارش دادم در سال 1396 من عمل کردم انجام دادم. حضور در واقع سرمایه‌گذار دولتی اینجا میتونه در واقع این مشکل رو ایجاد بکنه که بیاد در واقع با یه استارتاپ شرایط رشد ارگانیک اون استارتاپ رو برای اینکه بیزنسش دیولپ بشه به هم بزنه. این به هم زدن ممکنه دخالت مدیریتی باشه، ممکنه یک KPI دولتی براش بذاره. یعنی چی؟ یعنی بگه مثلا در تاریخ فلان شهریور فلان باید این اتفاق بیفته، در صورتی که میگه من MVP زدم تازه دارم تارگت های بازار رو در نظر دارم میزنم. دولت همیشه حضورش سخت بوده تو استارتاپ ها که جهش زیادی دارن و معمولا تو کوتاه مدت خیلی رشد میکنن. ما نرم داریم که مثلا میگن هفته 10% تو راند سید به بعد تا راند 1 و 2 در واقع اتفاق میفته و سالی میشه چند صد درصد. دولت نمیتونه همراهی کنه. وقتی دولت نتونه همراهی بکنه میتونه مشکل ایجاد کنه. بنابراین توصیه ما اصلا به دولت این است که هیچ موقع واسط نشه، مستقیم وارد نشه وارد حوزه سرمایه گذاری. اگه میخواد کمک کنه بیاد به VC هایی که هستن، چه بورسی چه غیر بورسی، کمک کنه که بخش از ریسکشون پوشش داده بشه. تو عملیات وارد نشه، تو قربالگری وارد نشه، نگه چه پروژه رو انتخاب کن چه پروژه انتخاب نکن، چه پروژه رو من دوست دارم راه بیفته، بذار اکوسیستم خودش طبیعی رشد کنه. ولی بیاد به سرمایه‌گذار بگه مثلا اگر شما از حوزه IT شیفت کردید تو حوزه مثلا بایوتکنولوژی، تو حوزه سلامت، تو حوزه مثلا سخت افزار نانو وارد میشید، مثلا من اونجا اینقدر از سرمایه‌گذاریتون رو که بعداً انجام دادید، نه الان بهتون پول میدم که پول اهرمی و ترکیبی باشه، مثلا ریسکش رو قبول میکنم. این به جهت اینکه سرمایه‌گذارا راغب بشن وارد اون حوزه بشن. این نقش دولت که یه جور مشوق ایجاد کردنه تو دنیا برای VC ها نه برای استارتاپ ها، این نقش قابل تعریف و قابل دفاع. خارج از این حضور مستقیم در واقع دولت میتونه بازی رو به هم بزنه. معمولا دولت چون کنده میتونه استارتاپ که لیدر شده تو بازار رو نتونه همراهی کنه، بیاد در واقع توی بازار رقابت که ما میگیم عرضه و تقاضا تنظیم میشه، طرف بازنده رو یا طرف عقب افتاده رو بگیره کمک کنه و پول بده. و اینجا این رانته ممکنه هم چالش در واقع اکوسیستمی پیش بیاره، هم مفسده داشته باشه در واقع.
و صحبت شما کاملا درسته و سوالی که برای من پیش میاد که همه این دولت بایدها باید چه شکلی شروع بشه. یعنی ما به عنوان فعالین اکوسیستم استارتاپی، شما به عنوان به هر حال کسی که نقش جدی دارین، چه شکلی باید دولت رو وادار و مجبور بکنیم که این بایدها رو انجام بده، متقاعدش بکنیم؟
ببینید اکوسیستم استارتاپی رو امروز دکتر ستاری معاون علمی هم خیلی نکته خوبه، ایشون به عنوان در واقع نماینده واقعی اکوسیستم دولت که به اکوسیستم با نگاه حرفه‌ای نگاه میکنه، گفت آقا من دوست ندارم که شما تو با ساختار دولتی در واقع بیاد توسعه بده کنید، خودتون باید اکوسیستم رو شکل بدید. مستقل بودن اکوسیستم از کمک و بودجه دولت شرط اوله. اگه این اتفاق بیفته قاعدتا دولت میتونه با اون در واقع بروکراسی که داره بیاد در واقع مدل های موفق رو حمایت کنه که بیشتر توسعه پیدا کنن، یا اون خلاهایی که ممکنه خود اکوسیستم سنتی ببخشید استارتاپی و ونچر کپیتال ها در واقع اونجا اینوست نمی کنن، اونجا رو یه سری تشویق کنه، کلن در واقع از این ور باید شکل بگیره. ولی یه چالش در واقع اصلی هم دولت داره. دولت رو یه جوری ما میتونیم بگیم یه سردرگمی داره در حوزه کلان اقتصاد دانش بنیان. دولت جایگاهایی داره، منابعی داره، فاندایی داره که پول خوبی ریخته بلا تکلیفه، نمیدونه، نه کار میکنه نه تغییر روی کرد میده. قاعدتا دولت ما باید انتظار داشته باشیم فشار رسانه‌ای باشه به جای اینکه دخالت کنه تو استارتاپ ها، حداقل اون بلوکی رو که در قالب مثلا شرکت های دانش بنیان راه انداخته اونو خوب مدیریت کنه و اگه در واقع اونجا میتونه یه داستان موفقیتی رو خلق کنه و یه الگوی موفق خب بیاد به ما بگه، والا در واقع دخالتی نکنه. این چالش ورود دولت یه وسوسه است. این وسوسه رو ما میتونیم بگیم که وسوسه خوراکه، وسوسه ارتباطگیری آدم هاست اینا. چون استارتاپ ها موفقن و شما این در واقع یلدای کارآفرین میبینید، خیلی دوست دارن بگن ما با این اکوسیستمی، ما را اشان دختم اینا. این وسوسه طبیعیه، یعنی همه دوست دارن با سلبریتی های حوزه خودشون باشن. سلبریتی حوزه اقتصاد توی رکود و تحریم شده الان استارتاپ ها، خب قطعا اونا میخوان بیان، باید جای بازی براشون بذاریم. ولی آدم های با تدبیر و هوشمند و پرحوصله و بلند در واقع نگری باید باشن که وسوسه نشن تو اجرا وارد
بشن. خیلی از وقتی داریم از دولت صحبت میکنیم منظورمون قوه مجریه نیست، احتمالا از قوه مقننه هم صحبت میکنیم، نهادهای تاثیرگذار. شما به طور کلی خیلی موافقه وضعیت فعلی شرکت دانش بنیان نیستین. احساس من
اینه. بله، شرکت دانش بنیان شرکتایی که غربال شدن، گرچه یه تعداد مشترک استارتاپ هم داخل اون مجوز هستن، چون دانش بنیان بودن ماهیتا در واقع چیز جدید ایجاد نمیکنه، به شرکتایی که فعالیت دارن یه مجوزی میده که این هویت ایجاد کنه. اگه با اونا بخوایم صحبت بکنیم، میبینیم که از حوزه عملکردشون ناراضین. در صورتی که در این بی پولی دولت پول خوبی گذاشته برای ساپورت اونا در یه در واقع فاند نوآوری و اونا میتونستن استفاده کنن. یا یه جایی در واقع مطالبه من از دولت این باشه که خواهشن شما حوزه ای رو که خودت تعریف کردی حداقل ساماندهی کن و یه سکسس استوری نشون بده، داستان موفقیت رو بگو، چه گلایی زدی، چه خلق در واقع کسب و کار جدیدی کردی، چه کارآفرینی جدیدی وارد اون اکوسیستم کردی. اگه تونستی این کارو بکنی حالا باشه، بیا اینجا. ولی تلاش ما تو انجمن ویسی این هست که دولت رو تشویق کنیم کسی رو مشوق بذاره، مثلا به سرمایه‌گذار بگه اگه اینوست کردی روی استارتاپا، من میتونم بخش از ریسکاشون رو بپذیرم. حالا ممکنه فعلا قانون و مقررات و آیین‌نامه باشه، ولی در آینده در واقع تبدیل بشه به سری ابزار اجرایی. یا بگیم مثلا مشوق مالیاتی بذارن. تو دنیا دو تا کار میکنن برای اینکه صنعت وی سی توسعه پیدا بکنه، چون وی سی ها میتونن برن ساختمون بخرن، سکه بخرن، ارز بخرن، رو سپردهای بانکی بذارن. الان مثلا بازار بورس وقتی توی چند هفته چند ده درصد میتونه رشد بکنه، خب قطعا جذابیت رو کم میکنه. وقتی ما میگیم 5 سال بیا توی استارتاپ، در واقع صبر کن، حوصله بکن. دقیقاً اونجا اینی که میگن اگر شما یه بخش از پورتفوی منابعتون آوردید رو استارتاپ و سرمایه‌گذاری کردید، من اینو مشمول مثلا معافیت مالیاتی میکنم باشم و یه جور احساس مسئولیت اجتماعی رو سرمایه‌گذارا تهییج میکنم. خب این یه پختگی که باید انتظار داریم تو دولت اتفاق بیفته، تو مجلس اتفاق بیفته، نهادهای در واقع شاید بگیم قضایی هم بعداً بیان کمک کنن سختگیریایی که روی اکوسیستم هست و بیارن پایین.
شما در انجمن وی سی حتما کارهایی در این زمینه کردین، مثلا میشه بدونین چی آمدین؟
ببین ما چند تا کار کردیم. یه بخش توسعه فضای دانشی اکوسیستمه، با فرابورس و متخصصین، بخشی از فعالان این اکوسیستم، سعی کردیم یه سری خلأ آموزشی و دانشی رو برطرف کنیم. یعنی دورهای آموزشی که واقعا نه تو دانشگاه هست نه توی در واقع مؤسسات آموزشی کلاسیک وجود داره، اینا رو آوردیم در واقع آموزش دادیم، به جهت اینکه الان اکوسیستم در بخش سرمایه‌گذاری فقر نیروی انسانی داره. الان به تعداد فاندای جدیدی که درست میشیم، مدیر فاند، مدیر دو دیلیجنس، مدیر دیل و اینا رو نداریم. قطعا این کار شروع کردیم، خب خوب بوده، ولی سرعتش رو باید زیادتر بکنیم. یه سری هم در واقع برای ترویج این موضوع و جا انداختنش توی نهادها اومدیم با مرکز پژوهش‌های مجلس دو سه تا گزارش منتشر کردیم. این گزارش‌ها اثر مثبتش این بوده که رفته دست در واقع کمیسیون تخصصی مجلس و یه نگاه جدید داشته باشن. اونجا در واقع خواسته‌های اکوسیستم معرفی کردیم، مثل مشوقا و رفع موانع، و یه پیشنهادی رو طرح کردیم که به دلیل صف در واقع لایحه و ترک تو مجلس هست، شاید الان زمانش نباشه، ولی قانون مستقل ونچر کپیتال در ایران چون خیلی میتونه اثر بذاره. گرچه الان فضای بورس خیلی خوب همراهی کرده، اومده در واقع ابزارهای جدید ایجاد کرده، ولی هنوز ما پرایوت اکوئیتی هایی که بتونن به یه جای اثبات کنن که ما ونچر کپیتالی کار کردیم، نرفتیم تو حوزه‌ای در واقع غیر استارتاپی، نداریم. این قانون میتونه بیاد در واقع این شرایط رو همشو تنظیم کنه و به هم بگه.
خیلی متشکرم دکتر. ما خیلی وقتتون رو گرفتیم، حدود 10 دقیقه بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم و خیلی هم استفاده کردیم. شما اهل شنیدن پادکست هم هستین؟
خیلی کم، چرا دروغ بگم، ولی موردی با دوستان در واقع یه موقعی هم فکری می‌کنم. من برخلاف این که خودم رو استارتاپ‌های حوزه آی‌تی سرمایه‌گذاری می‌کنم، از فضای آی‌تی و شبکه‌های اجتماعی به دورم. همیشه دوستان من میگن چرا مثلا دسترسی تلگرامتو من نمیگی؟ واقعیت میگم من تلگرام نمی‌بینم و ندارم، ولی چند تا از همکارا دوستان هستم که میگم گزارش تلگرامی بدید، اگر خبری موثره و به درد من میخوره، دانش من اضافه میکنه یا نقد من، حتما من بگید. قطعا حوزه پادکست من چه مشکلی رو در واقع دارم به دلیل
شما پادکست ده سو ما رو شنیده
باشید. متاسفانه نه.
پس بعد معرفی بکنیم حتما.
باشه، تو ولی آشنا بودی؟
بله بله، من روی فکر کنم توی یکی دو جلسه در واقع یه مدتی هم فکر کنم یه بار من ارزنت شما رو دیده بودم.
ولی میگم نقش پادکست رو در رشد استارتاپ هایی موثر میدونید
قطعا دستش. ببینید یه نکته ای هست، ببینید شما با مخاطبایی که تو حوزه اکوسیستم استارتاپی درگیرید دقیقاً آدمایی هستن که به همچین ابزاری دسترسی دارن و خیلی علاقه دارن و حوصله‌شو دارن، اصلا منتالیتی ذهنیشون اینجوری شک گرفته که این کار کنن. شاید من مثلا یه نسلی هستم که الان 46 7 سالمه دیگه سخت از در واقع رسانه مکتوب شیفت کنم یا به متن زیاد یا به در واقع خبر، ولی یکی از کارهایی که من می‌خوام رایتی مثلا من کتاب خوندنم کم شده، سی دی کتابو معمولا تو ماشین خیلی گوش میدم و چون برخه تو ماشین بشینم، ولی منظرم شما چون مخاطبا دسترسی دارن به این فضای پادکستی و به رسانه‌های رسمی تقریبا بی اعتماد هستن، به نظرم شما یه رسانه خیلی خوب هستید. حتی یه نکته ای داره، اینی که بخشی از عوامل تاثیرگذار در کشور خیلی وقت و حوصله این کار ندارن. مثلا فرض کنید یه سری لایه‌های مدیریتی تو حوزه اقتصاد، نماینده های مجلس و اینا، شما نمیدونم حالا باید این گزیده های پادکستی تونه مثلا یه سی دی بکنید بگید مثلا چالش استارتاپی ایران 100 جمله از 100 تا چیزو یه سی دی بکنید بدید. ما یه زمانی رو در واقع ترویج تکنولوژی کار میکردیم، خب خیلی محتوا تولید میکردیم، ولی یادمه برای یه سری سازمان های خاص یه کتابچه درست میکردیم روش فقط دو تا برگ و خودمون می‌نوشتیم، چون به احتمال 99% می‌نوشتیم دو برگ ممکنه خونده بشه، ولی تو اون دو تا برگ پیاممون رو میگفتیم که مثلا اینجا چالش فرض کنید مالی داره، اینجا چالش مثلا قراردادی داره و این نکات رو. شاید حالا من تکنیکش رو نمیدونم این که چجوری میشه پادکست رو اختصاصی کرد، حالا ویژنام من رسانه مکتوب به مقدار شنیدم، شما مثلا بیاد به یه سری آدمایی که حوصله دسترسی روزمره و آنلاین ندارن اینا رو بگید، ولی پیامای محدود لازم نیست همه این حوزه رو داشته باشه.
تو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com